عارف و اهل علم در شهر نیشاپور ایران چشم به جهان گشود و تاریخ تولد آن را حدود سال 731 هجری گفتند. نام اقربایشان به سادات ساعدیه مشهور است. ایشان فرزند سید جلال بوده. میر غیاث الدین دوران کودکی و نوجوانی خود را در نیشاپور در کنار پدر و مادر و نزدیکان بسر برد و در سن 6 سالگی پدرش به جوار حق پیوست و سرپرستی آن به کاکایش مربوط شد. قسمی که از صفات این دوست خدا معلوم می شود شخص عارف ربانی، مهمان دوست و پاکیش بوده است. میر غیاث الدین تا عمر 25 سالگی وظیفه تجارت داشت و در بازار خوش شهر هرات دکانداری می کرد. میر غیاث الدین در ولایات و مکانهای مختلف خراسان سفر نمود. مشهد مقدس و روضه علی ابن موسی رضا علیه السلام، طوس، شهر هرات و شهرستان اوبه، بلخ، ترمز، غرجستان، مرغاب و غیره جاها را چندین بار سیاحت نمود و نشان بزرگی و رتبه خدادادی او در همه جا ظاهر شد و مردمان مرید خاص او گردیدند تا اینکه آخرالامر به موضع قبضه خاک ازلی لنگر رسید و در آن توقف نمود. و اما تاریخ لنگر در دوره کهن. این روستا تا قبل سال 760 هجری قمری طوس نوذر نام داشت و از مجموع جنگلات انبوه تشکیل شده بود، اما با مرور زمان زندگی انسانها در اینجا آغاز شد و در این منطقه اشخاص زیادی در ادوار مختلف زندگی داشتند. حتی آثاری که به دست آمده است به دوره رستم زال برمی گردد، چنانچه در حدود سالهای 1360 خورشیدی در یکی از کوههای آن که کوه زیرخاکی نامند، در حین کندنکاری مجسمه ای از جنس هفت جوش که شامل آلیاژ ساخته شده از هفت فلزست به دست آمد که شکل یک اسب را دارا بود که بالای آن شخصی سوار شده بود. با اثر تحقیقات اندکی که توسط مردم به وجود آمد، در یک طرف آن چنین نقش شده بود: جنگ رستم با کرک. همچنین آثار زیاد دیگری از این محل و شکاف بعضی از قبرهای مشکوک به دست آمد که دلیل قاطعی بر داشتن تاریخ کهن می دهد.
چیزی که توجه مرا زیاد به خودش جلب کرد همین سنگ‌هایی است که اینجا بالای قبرها قرار گرفته. میشه در رابطه با این بر ما بگوین؟
در این زیارت چیزای واقعا عجیبی وجود داره. من خودم شخصا در این جایی ندیدم. هر سنگ نشانگری از این است که صاحب قبر چه کسی بوده. درست. ما اینجا یک سنگ بسیار خاص داریم با یک برش بسیار خاص و روی سنگ یک سنگ دیگه ای هست که به شکل تراش داده شده که عمامه یک شخصیت عالم نشان میده. با این برداشت ما میگیم که یک قبر متعلق هست به یکی از علمایی که در اون زمان زندگی میکرده و به دلیل ارادت که داشته در کنار سلطان میر غیاث الدین دفن شده. جالب ترین قسمت این هست که این کلاها جدا هستند، یعنی جزء سنگ نیستن، جدا هستن، قابلیت جدا شدن دارن. قسمی که گفتم میتونین در این سنگ ببینین، این سنگ شبیه کلاه یک سرباز یا یک رزمنده، شاید یک سرلشکر هست. بله. کلاه خود نظامی است. همچنان سنگی که پشت سر ما میبینین شما، اینها متعلق هستن به شخصیت هایی که در اون زمان مجاهدین بودن، کسایی که در جنگ با کفار شهید میشدن و به علامت نظامی اینجا گذاشته شده.
خب میشه در رابطه با او هم بگین؟ و چون که برش فکر میکنم که بالای سنگ شاخ است، درست نی؟
این شاخ ها تاریخ زیادی نداره، اینا متعلق به شاید 100 یا 200 سال گذشته است. این مناطق وحش بوده و مردم شکار میکردن و به دلیلی که قسمتی از شکار مثل شاخ قابل استفاده نبوده و اونا باید دوباره به یک جای مطمئن گذاشته میشده و همچنین یک چیزی نماداری هسته روی سنگ های قبر میگذاشتن. یک چیزی دیگری که در سنگ ها خیلی خاص هست تراش سنگ هاست. من فکر میکنم که این فرهنگ خیلی در افغانستان کم هست. دوستان ما احتمالاً سنگ های رو به نمایش میگذارن. سنگ ها تراش های روکار دارن، سنگ ها حکاکی شدن، سنگ ها نقش های برجسته دارن، سنگ های هستن به ابعاد بسیار بزرگ، سنگ های هستن با خطاطی های بسیار پخته ای که در اون زمان خیلی کمیاب بوده و اکنون هم کمیابه، داره نقش های هندسی بسیار پیشرفته ای که فعلا حتی با ماشین ها هم قادر نیستیم اونا رو بسازیم و اینا تمامش برداشت از این میکنه که یک تاریخ بزرگ و کهن پشت هر کدام از این تخته های سنگی که فعلا بیجان جلوی ما و شما ایستاده هستن قرار داره.
خب جا داره تشکر بکنم از شما آقای فایز، از شما آقای توکلی، افتخار ولایت بادغیس نه تنها بلکه افتخار تمام افغانستان هستین. و عزیزای دل ناگفته نمونه که امروز دم لحظات ما در ولایت بادغیس کنار همش شخصیت ها خیلی خوب و خوش گذشت. آرزو میکنم که شما هم از داشته های این هفته ما لذت برده باشین.
کلمه لنگر در فرهنگ فارسی دکتر حسن امید اشاره به این هم دارد که جای وسیع برای پذیرای مهمانان و طعام دادن به مردم، یا به معنی خانقاه، محل اجتماع درویشان، جایی که مشایخ و درویشان در آن بسر ببرند و عبادت کنند. روستای لنگر شریف در حدود 25 کیلومتر مربع مساحت دارد، زیبا و سرشار از مناظر طبیعی است. این ده واقع در دره است که طرف شمال و جنوب آن را سلسله کوه‌ها تشکیل می‌دهند. در یکی از کوه‌های طرف جنوب آن مرقد مرد عارف و پاکدل به نام شیخ قطب الدین وجود دارد و در گوشه آن خانه کوچک سنگی وجود دارد. امکان می‌رود که آن شخص این خانه را برای عبادت ساخته بوده است، چون مردم به خاطر عبادت 40 روزه در این خانه می رفتند، لذا آن را 40 خانه هم می گویند. در فصل بهار مردم من حیث یک تفریحگاه عمومی از آن استفاده می کنند و در کوههای اطراف آن گورستانی وجود دارد که سابقه بس طولانی دارد. در اطلاف منطقه لنگر در هر دهکده دکانهای زیادی وجود دارد که به آسانی مشکلات مردم را مرفوع می سازد. بدین جهت مردم آن دهکده ها ضرورت آمدن به بازار لنگر را به خاطر خریداری ندارند. در لنگر شریف در هر هفته 2 روز گنج وجود دارد. در روزهای دوشنبه و آدینه گنج بازار تشکیل می شود. مردم از هر سو به اینجا می آیند و عده‌ای به خاطر خریداری اموال، عده‌ای هم به خاطر فروش مالهایشان. مالهایی که تحت فروش قرار می گیرن حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند، بز، الاغ، مرغ و همچنین صنایع دستی پیداوار مردم از قبیل سبزیجات و حبوبات و لبنیات حاصل از آنها را تشکیل می دهد. خب عزیزان، در خدمت شما بودیم با برنامه سفر چکر از نشرات رادیو دری. تا سفر چکر دیگر، بدرود. این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری.
موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران با تاکید بر اینکه فناوری و دانش غنی‌سازی با بمباردمان نابود نمی شود گفت برنامه صلح‌آمیز هسته ایران به افتخار و عزت ملی تبدیل شده است. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلام ایران درباره ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه مذاکره با ایران ممکن است که هفته جاری از سر گرفته شود گفت فکر نمی کنم که مذاکرات به این زودی از سر گرفته شود. عراقچی در ادامه گفت که برای اینکه در مورد بازگشت با مذاکرات تصمیم گیری کنیم باید ابتدا مطمئن شویم که آمریکا بار دیگر در جریان مذاکرات ما را هدف حملات نظامی قرار نخواهد داد و افزود من فکر می کنم با توجه به همه این ملاحظات همچنان به زمان بیشتری نیاز داریم و درهای دیپلماسی هرگز بسته نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره ادعای آمریکایی‌ها درباره نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرد. کسی نمی‌تواند فناوری و دانش غنی‌سازی را با بمباردمان نابود کند. اگر اراده کنیم و چنین اراده‌ای وجود دارد که بار دیگر در این صنعت پیشرفت کنیم، قادر خواهیم بود با سرعت خسارت‌ها و زمان از دست رفته را جبران کنیم. عراقچی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران با غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد اظهار کرد که برنامه صلح‌آمیز هسته ایران به افتخار و عزت ملی تبدیل شده است و ما همچنین 12 روز جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم و به همین دلیل مردم براحتی از غنی‌سازی صرف نظر نمی کنند. عراقچی تأکید کرد در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه نشان دادیم و ثابت کردیم که قادریم از خودمان دفاع کنیم و اگر تهاجمی ضد ما انجام شود به دفاع از خود ادامه خواهیم داد. در همین حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران از سکوت شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران انتقاد کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در یک گفتگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه پس از توقف تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران را مورد بررسی قرار دادند. عراقچی در این گفتگو با اشاره به محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی ضد ایران از سوی اکثریت جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی و سازمانهای مهم منطقوی از محکوم نشدن این حملات از سوی دو نهاد مسئول بین المللی یعنی شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد و برپیگیری جدی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی متجاوز و پرداخت خسارت تاکید کرد. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر هم با ابراز خرسندی از توقف تجاوز رژیم صهیونیستی بر ادامه تلاش این کشور برای کمک به کاهش تنش‌ها در منطقه از جمله برقراری آتش بس در غزه تأکید کرد. دبیرکل حزب الله لبنان گفت رژیم صهیونیستی نمیتواند جایگاهی در سرزمین‌های جنوبی لبنان داشته باشد. مقاومت با اشغالگران برای حضور در این منطقه اجازه نمیدهد. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت در لحظه حساس تاریخی از برخی گروه‌ها خواسته است که در کنار حزب الله و لبنان باشند نه در صف دشمن. نعیم قاسم با انتقاد از کسانی که خواهان امتیازدهی به دشمن هستند تاکید کرد ما نیستیم که کشور را به سوی ناشناخته‌ها و خطر می‌بریم، بلکه کسانی این مسیر را انتخاب کردند که به دنبال تسلیم در برابر اشغالگر و چشم‌پوشی از خاک خود هستند. دبیرکل حزب الله لبنان خطاب به جریان‌های داخلی لبنان افزود ما با شما آماده گفتگو درباره همه مسائل هستیم و اگر نکته ای باعث نگرانیتان است آن را حل خواهیم کرد، اما هرگز در کنار دشمن قرار نگیرید. نعیم قاسم تأکید کرد ما در جایگاه دفاعی قرار داریم در برابر دشمنی که اشغالگر است و در برابر تجاوزگری آمریکا و اسرائیل ایستاده ایم. دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد تمام مستکبران در تلاش هستند تا ما را منحرف کنند، اما ما چاره‌ای جز حرکت در مسیر درست و مقاومت نداریم. نعیم قاسم خطاب به مردم لبنان گفت اطمینان داشته باشید که همواره در صف اول باقی میمانیم و با افتخار سربلند خواهید ماند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل باید دسترسی و ورود مایحتاج ضروری به غزه را از طریق گذرگاه‌های موجود تسهیل کند تا به نیازهای فوری مردم رسیدگی شود. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز گذشته با تاکید بر لزوم دسترسی کامل، ایمن و پایدار بشردوستانه مطابق با اصول بشردوستانه گفت با افراد ملکی باید احترام گذاشته شود و از آنها محافظت شود. دوجاریک گفت آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از دستورات جدید تخلیه از سوی مقامات اسرائیلی در شمال غزه نگران است که بار دیگر ده ها هزار نفر را آواره کرده است. سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد که گوترش همچنین تلفات مداوم افراد ملکی ناشی از حملات اسرائیل را محکوم می کند و از تلاش‌های مداوم میانجیگری برای آتش بس دائمی استقبال می کند. مقام ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هشدار داد که استمرار تجاوزات تنها مقاومت فلسطینیان را تقویت خواهد کرد. اسامه همدان از سران ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت از 4 هفته گذشته تا کنون هیچ موضع شفاف و صریحی از سوی دولت آمریکا مبنی بر محکومیت رد پیشنهاد آتش بس از سوی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی صادر نشده است. این مقام ارشد حماس تاکید کرد که طی این مدت هیچ نشانه جدیدی از سوی اشغالگران صهیونیست برای توقف حملات به مناطق فلسطینی و در آستای آتش بس مشاهده نشده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد. همدان افزود که حماس مصرانه به دنبال دستیابی به توافقی است که به پایان تجاوزات و توقف جنگ ضد مردم فلسطین منجر شود. این مقام حماس همچنین اشاره کرد که جنبش مطبوعش همراه با میانجی‌ها در حال تلاش برای تحقق آتش بس و بازگشایی گذرگاه‌های کمک رسانی است تا بتواند شرایط انسانی در غزه را بهبود بخشد. همدان تأکید کرد که حماس طرح جامعی را برای رسیدن به یک توافق همه جانبه ارائه کرده است. این مقام ارشد حماس در ادامه تصریح کرد که دولت آمریکا هنوز شرایط لازم برای ایفای نقش میانجی جدی را ندارد و پیام‌های واشنگتن گویای بی‌طرفی قابل اعتماد نیست. همدان تأکید کرد که مردم فلسطین باید به حق خود در داشتن کشوری مستقل دست یابند و اظهار داشت که آمریکا از این که نتانیاهو در سطح بین‌المللی تحت تعقیب قرار دارد آگاه است، اما تلاش دارد با تبرئه او در داخل فشارهای جهانی را کاهش دهد. شورای امنیت سازمان ملل مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در بلندی‌های جولان اشغالی را به مدت 6 ماه تمدید کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته مأموریت نیروهای ناظر سازمان ملل متحد را در بلندی‌های جولان اشغالی به مدت 6 ماه دیگر تمدید و نگرانی خود را از فعالیت‌های نظامی هر بازیگری در منطقه عدم درگیری که می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند ابراز کرد. در این گزارش آمده است با تصویب این قطعنامه مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل تا 31 دسامبر 2025 تمدید شد. هر 15 عضو شورا به قطعنامه مصوب رأی مثبت دادند و بر لزوم رعایت کامل توافقنامه درگیر نشدن نیروها از سوی اسرائیل و سوریه در سال 1974 که هدف آن حفظ آتش بس و ثبات در منطقه است تأکید کردند. این قطعنامه با ابراز نگرانی از هر گونه نقض توافقنامه 1974 به آخرین گزارش آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت منطقه عملیات حافظ صلح سازمان ملل از جمله یافته‌های مربوط به فیر سلاح در امتداد خط آتش بس و همچنین فعالیت‌های نظامی مداوم منطقه عدم درگیری اشاره کرد. در این قطعنامه تأکید شده است که هیچ نیروی نظامی، تجهیزات نظامی یا پرسنلی به جز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد نباید در منطقه عدم درگیری وجود داشته باشد. والی خراسان رضوی در مرز دوغارون گفت این مرز از مهمترین گذرگاه‌های بین‌المللی شرق ایران است و فرایند خروج اتباع باید به گونه‌ای باشد تا میهمان ما با خاطری خوب از ایران خداحافظی کند. همکارم اصلاحی از تایباد گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکارم محترمم، حضور شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. خب امروز استاندار خراسان رضوی در رأس هیئتی از دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان استان خراسان رضوی وارد مرز دوغارون شدند و ابتدا بازدید داشتن از محل خروج اتباع غیر مجاز افغانستانی به سمت کشور خودشون. خب در این سفر آقای مظفری روند ارائه خدمات به اتباع غیر مجاز این کشور همسایه را از سوی دستگاه‌های خدمات رسان و اجرایی استان خراسان رضوی و شهرستان تایباد مطلوب ارزیابی کردن و نسبت به ارائه خدمات بیشتر در خور شأن مردم این کشور همسایه تأکید بیشتری داشتن. خب سپس آقای استاندار مظفری دیداری داشتن با والی هرات اسلامجار که وارد مرز دوغارون شدن از سمت کشور افغانستان. جلسه کوتاهی رو در موضوعات مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی به ویژه خروج اتباع غیر مجاز در مرز دوغارون برگزار شد. سپس استاندار خراسان رضوی به همراه برخی از مدیران اجرایی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و حوزه اتباع وارد مرز اسلام‌قلعه در کشور افغانستان شدند. در مرز اسلام‌قلعه افغانستان نیز با حضور برخی از مقامات دو کشور یک جلسه چند ساعته در مرز مشترک دوغارون و اسلام‌قلعه برگزار شد و در این جلسه نیز موضوعات مختلف اقتصادی در حوزه حمل و نقل، در حوزه ترانزیت، صادرات کالا، در حوزه مسافری و در حوزه ورود اتباع غیر مجاز افغانستانی بحث شد و خوشبختانه دستاوردهای خوبی هم برای مقامات دو کشور ایران و افغانستان به همراه داشت و در این سفر چند ساعته خب بیشترین موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت با توجه به همجواری کشور افغانستان و ایران در حوزه صادرات که بیشتر در این تاکید دار هستش از سوی مقامات دو کشور بر روانسازی و تأثیر در صادرات کالا و از همه مهمتر با توجه به این که روزا شمار زیادی از اتباع غیر مجاز افغانستانی سراسر کشور مرز و دوغارون رو برای خروج به سمت وطن خود انتخاب میکنن، تسهیل در بحث ورود اتباع به سمت مرز و دوغارون و سپس به مرز اسلام‌قلعه در کشور افغانستان تاکید شد و قرار شد که از همه ظرفیت‌ها و از این ساخت‌های لازم برای سفری آسان و بدون دغدغه برای این اتباع کشور همسایه در دو مرز اسلام قلعه و دوغارون فراهم بشه و همه دستگاه‌های اجرایی تعهد داشتن که پای کار باشن تا آخرین لحظه که بتونن مردم این کشور به افغانستان برگردن.
سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد آمار بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران در یک ماه اخیر بی سابقه بود است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در تازه‌ترین گزارش خود نوشت بیش از 256 هزار مهاجر افغانستانی در ماه گذشته میلادی یعنی جون از ایران به وطنشان بازگشتند که چنین آماری در بازه زمانی یک ماه تاکنون سابقه نداشته است. روز گذشته نماینده یونیسف در افغانستان نیز در پیام اعلام کرده بود روزانه به طور میانگین 20 هزار مهاجر افغانستانی از ایران با کشورشان باز می‌گردند. در روزهای اخیر مرز ایران و افغانستان و ویژه در منطقه اسلام قلعه شاهد حضور بیشمار مهاجران افغانستانی است که به صورت داوطلبانه یا به اجبار ایران را ترک کرده و به کشورشان بازگشتند. ملا عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت طالبان اخیراً در بازدید از روند بازگشت مهاجران افغانستانی در هرات و نیمروز گفته است 35 شهرک برای مهاجران افغانستانی در 25 ولایت ایجاد می شود. 7:30 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه ده سرطان 1404. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید، حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم با این برنامه. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/tari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم با ما بپیوندید، در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. خب برنامه را آغاز میکنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. انتقاد عراقچی از سکوت دو نهاد مسئول بین المللی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران. و افزایش بازگشت اتباع غیر مجاز از ایران به افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای مصری از سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران انتقاد کرد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه پس از توقف تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران را بررسی کردند. آقای عراقچی در این گفتگو با اشاره به محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی ضد ایران از سوی کاتبه جامعه جهانی و ویژه کشورهای اسلامی و سازمانهای مهم منطقه‌ای، از عدم محکومیت این حملات از سوی دو نهاد مسئول بین المللی یعنی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد و برپیگیری جدی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی متجاوز و پرداخت خسارت تأکید کرد. وزیر امور خارجه مصر با ابراز خرسندی از توقف تجاوز رژیم صهیونیستی بر ادامه تلاش این کشور برای کمک به کاهش تنش‌ها در منطقه از جمله برقراری آتش‌بس در غزه تأکید کرد. در همین حال امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل درباره استناد ناسواب آمریکا در توجیه حملاتش علیه ایران از این شورا و دبیر کل خواست به صورت قاطع و بدون ابهام کاربرد زور و اعمال تجاوزکارانه و اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و رژیم اسرائیل و آمریکا را به عنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه بشناسد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان این که عاشورا و تاسوعا برای ما نماد عزت، ایثار، مقاومت و دفاع در برابر ظلم و جور است گفت ملت ایران با تأسی به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در برابر هر نوع زورگویی و تهدیدی می ایستد. خب خب دوستان، ما در روزهای گذشته در برنامه انعکاس نظرات برخی از مقامات و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستانی را در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی تقدیم شما کردیم که البته این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی این کشور، در واکنش به حملات اخیر به ایران گفته که باید یک اتحاد منطقه‌ای در حمایت از ایران و علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه شکل بگیرد. با هم بشنویم بخشای از صحبت‌های آقای پدرام.
با درود سلام به دولت و ملت بزرگ ایران، باید گفت که تجاوز رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و در واقع نقض حاکمیت ایران معادلات منطقه را به سیال رژیم صهیونیستی تغییر خواهد داد. برای اینکه همه می‌دانند که این رژیم صهیونیستی بود که در جریان مذاکرات برای برنامه هسته‌ای و رسیدن به یک رأی صلح‌آمیز دست به حمله زد و خواست از این وضعیت سوء استفاده کند و معادلات در منطقه به نفع رژیم صهیونیستی تغییر بدهد، که برعکس تمام شدن بزیان رژیم صهیونیستی تمام شد. طبیعتا معادلات منطقه و نهج جمهوری اسلامی ایران و عدالت و این جریان هایی که ضد استکبار جهانی و امپریالیسم و اشغالگری هستند و این جمله بر ضد و بر علیه منافع رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد. وظیفه کشورهای اسلامی در این مرحله این بود که روشن، قاطع و سریع از موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران حمایت میکردند، تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم میکردن و در حد یک محکومیت هم باقی نمیماندن. در منطقه، در سطح جهانی، در سازمان ملل فعال میشدن، یک جبهه بزرگ ضد اشغالگری تشکیل میدادن و در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاد میشدن به عنوان کشورهای مسلمان. این که تظاهر بکنن به اینکه ما یک اعلامیه دادیم، این کفایت نمیکنن. یا بیان بگیم که ما محکوم کردیم حملات رژیم صهیونیستی را بر ایران. اینا خب خیلی از کشورهای شریری که پشت این حملات هستن و در واقع از رژیم صهیونیستی دفاع میکنن، برای ظاهرسازی اونا هم بعضن گفتن که خب والا این باید گفتگو بشود، باید مذاکره بشود، باید رای هر صلح‌آمیز باشد، خب ما حالا طرفدار جنگ نیستیم. ولی خب این دروغ است، اما این فرق داره با موضع‌گیری کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی باید در رابطه با این مسئله روشن موضع بگیرن و شجاعانه در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاد بشوند و با رژیم صهیونیستی نه بگویند. نگاه امت اسلامی در افغانستان، مردمان کشور ما نسبت به آنچه در این لحظات تاریخ منطقه میگذرد مشخص و روشن است که جریان‌های مختلف سیاسی، گروه‌ها، شخصیت‌ها موضع گرفتن و رژیم صهیونیستی را محکوم کردن و آمدن دفاع کردن از جمهوری اسلامی و تا اونجایی که ممکن بود در واقع و میتوانستن وظیفه خودشان را در حمایت جمهوری اسلامی ایران و تطبیق اعمال جنایتکارانه رژیم صهیونیستی انجام دادن، که به نظر من یک کار فوق‌العاده بود. در رابطه با تشکیل جبهه واحد اسلامی که الان شما دارین بحث میکنین که افغانستان یا کشورها اسلامی جبهه واحد ضد رژیم صهیونیستی تشکیل بدن، من فکر میکنم که فراتر از این باید نگاه کرد. من سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران رو با دقت شنیدم. اونجا بحث این بود که صرف نظر از اختلافات سیاسی، همه نیروهای میهن دوست، همه جریان هایی که طرفدار ایران مستقل و ایران سربلند هستن و افتخار میکنن به این کشور خودشان، باید متحد بشن. یعنی بحث این بود که تنها الان بحث این نکنیم که فقط یک اتحاد اسلامی یا اتحاد کشورهای اسلامی در میان باشه. اتحاد کشورهای اسلامی که ضرور است، جبهه اسلامی که ضرور است، اما جریان های دیگری که در این مرحله علیه صهیونیسم، علیه امریکا، علیه تجاوز موضع گرفتن، باید وارد این مبارزه بشوند. من پیشنهادم این است یک جبهه واحد نه تنها در داخل ایران و کشورها، که در خود منطقه به یک جبهه ضد امپریالیسم، ضد اشغالگری ایجاد بشود و این جبهه در سرتاسر جهان علیه اشغالگری، علیه امپریالیسم، علیه تجاوز، علیه نظام سلطه باید مبارزه بکنه. الان ونزوئلا در کنار ایران آمد، تهاجم رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. نیروهایی که مسلمان نیستن یا سکولارن یا گرایشات به هر حال چپ انقلابی دارن علیه تجاوز امپریالیستی در آمریکای لاتین و غیره، حالا کشورهای مثل کیوبا آمدن تقویه کردن و در دفاع از جمهوری اسلامی ایران استاد شدن، در تقبیح رژیم صهیونیستی گپ زدن، موضع گرفتن و اینها باید شامل این اطلاح بشن. در افغانستان هم باز من نظر من این است که همه نیروهایی که علیه امپریالیسم و علیه استکبار هستن باید متحد بشن. اینکه ما تنها تاکید بکنیم برای یک جبهه واحد امت اسلامی کار خیلی خوبی است در قدم اول کشورهای اسلامی که توان مالی دارن، توان نظامی دارن بدن کنار جمهوری اسلامی ایستاد بشن به حکم وجدان، به حکم قرآن، به حکم اعتقاداتی که دارن. اما در عین حال این جبهه را نباید در این حد در واقع بگذاریم. برای من پیشنهاد این است که جبهه باید وسیع باشد. در ایران هم که من قضیه را دارم دنبال میکنم، جریان های مختلف حزبی سیاسی، شما حالا اگر این آقای پسر شاه را که حالا دو بار پدرش هم با کمک استعمار آمد بر ایران ولی آخر آمریکا براش ویزا هم نداد، اگر کنار بگذارید و شرارت هاش و اون بحثایی که داره میکنه و خیال میکنه که الان دوباره باز اون فرصت است که برمان شاه بر بگردد و این البته یک آرزوی محالی است، بقیه خیلی از نیروها را که من دارم پیگیری میکنم، جریان های مختلفی سیاسی که بعضیشون هم زیادی به هر حال گرایشات مذهبی ندارن با اومان یا لیبرال هم یا سکولار هم یا میلیگرا هستن، اما ضد امپریالیسم، ضد سایونیسم، ضد اشغال هم و خودشان رو مسئول میدانن در برابر مردم و ملت ایران و احاد مختلف ایران. الان دارن علیه رژیم سایونیسی موضی میگیرن، علیه امریکا نه میگن و برنامه های رژیم تقبیح میکنن و دارن دفاع میکنن از دولت و مردم و کشور خودشان. اینها هم باید شامل اتحاد بشوند، یعنی صف اتحاد، اتحاد مبارزه علیه استکبار جهانی را باید توسعه بخشید. همه نیروهایی که ضد اشغالگری، ضد نظام سلطه، ضد امپریالیسم و ضد رژیم صهیونیستی هستند باید در این مبارزه متحد بشوند و جمهوری اسلامی ایران باید این فرصت فراهم بکنه که اختلافات ایدئولوژی کنار گذاشته بشود، روی اساسی ترین مسئله که بیرون راندن نیروهای اشغالگر و متجاوز و بیگانه در منطقه است متراکم بشن، نیروها متمرکز بشود و انشاءالله در این مسیر ما بتوانیم با پیروزی های زیادی برسیم. منظورم همه آدم های آزاد خواست، جنبش های عدالت طلب است و مردمانی است که با وسیله ارتجاع امپریالیسم و نظام سلطه و صهیونیسم سرکوب شدن در طول سالها و تاریخ. چون این جبهه باید ایجاد بشود، جبهه واحد اسلامی مهم است، ارجمند است، اما کافی نیست. باید در واقع وسیع‌تر و گسترده‌تر عمل بکنیم، آنگونه که بتوانیم در این مبارزه از عهده مبارزه با نظام سلطه و امپریالیسم و استکبار جهانی موفقانه بیرون برویم.
خب دوستان عزیز، سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. صحبت‌های محترم عبداللطیف پدرام بود، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان. خبر دیگر این که جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای تشدید حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه را محکوم کرد و افزود حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به همه مناطق نوار غزه به ویژه شهر غزه که شاهد حملات هوایی شدید علیه غیر نظامیان بی‌دفاع در محله‌های شرقی و غربی آن بود افزایش یافته است. در حمله هوایی جنگنده‌های ارتش اشغالگر صهیونیستی، شهروندان بیگناه که در یک استراحتگاه ساحلی در کنار دریای غزه جمع شده بودند، هدف قرار گرفتند. این مکان مملو از آوارگان است که از حملات مداوم در شرق شهر فرار کرده بودند. این حمله منجر به قتل عام شد و ده‌ها شهید بر جای گذشت. در این بیانیه آمده است: همچنین حملات اشغالگران تروریست در غزه به انبارهای توزیع کمک‌های اندک، چادرهای آوارگان و محل تجمع مردم در اطراف مراکز توزیع غذا متمرکز است، در حالی که عملیات تخریب محلات و مناطق مسکونی هم به ویژه در شرق و مرکز شهر ادامه دارد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق گفت 85,000 تبعی افغانستانی غیر مجاز طی 6 روز نخست ماه سرطان امسال از سرحد دوغارون تایباد به کشورشان بازگشتند که بین 25 تا 30 درصد از این تعداد به شکل خود معرف و داوطلبانه ایران را ترک کرده و بقیه نیز ترک شدند. احمد معصومی فر روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا اعلام کرد بازگشت این تعداد طبعی افغانستانی تا روزهای گذشته با توجه به نزدیک شدن به 15 ماه سرطان آخرین ضرب الاجل وزارت داخله برای بازگشت اتباع غیر مجاز به افغانستان شدت گرفته است. وی بیان کرد روز چهارشنبه چهارم سرطان 37,000 نفر از اتباع غیر مجاز از دو قارون به کشورشان بازگشتند که این تعداد تا کنون بی سابقه بوده است. رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران ادامه داد در روزهای گذشته روند بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی به صورت پرتعداد همچنان ادامه دارد، چنانچه شنبه هفتم و جمعه ششم ماه سرطان حدود 10,000 نفر و پنجشنبه پنجم سرطان 21,000 نفر از دو قارون به افغانستان بازگشتند. آقای معصومی فر اظهار کرد زیرساخت‌ها و امکانات در مرز دو قارون فراهم است، اما در آن سوی مرز یعنی اسلام قلعه عبور و اسکان اتباع با مشکل مواجه شده و لازم است مسئولان محلی افغانستان امکانات ضروری مانند آب، حمل و نقل و خدمات اولیه برای بازگشت اتباع به هرات و دیگر شهرهای افغانستان را فراهم کنند. در همین حال آقای شمکداری معاون امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با صدا و سیمای خراسان رضوی گفت ما با مردم افغانستان مشترکات زیادی داریم و باید بازگشت آنها با تکریم انجام شود.
47 سال ما میزبانی کردیم از اتباع افغانستانی، هنوز هم مهمان ما هستند. ما افغانستانی ها رو در جنگ کنار خودمون، در کنار رزمندگان خودمون داشتیم. به فاطمیون هم شما اشاره کردید و در مقاطع مختلف به ما کمک کردن و با مردم ما زندگی کردن. البته خود اتباع افغانستان، خود نخبگان، خود فرهیختگان هم در ساماندهی اتفاقا کمک و کنار ما هستن. موضوع ساماندهی رو ما در دستور کارمون داریم. در 398,000 نفر ما اتباع مجاز داریم در استانمون. یه چیزی تقریبا نزدیک به همین عدد اتباع غیر مجاز رو داریم. خب این عدد عدد قابل اعتنایی است. من در این دوره جدید مسئولیتم یکی از اولویت‌های جدیم موضوع اتباع بوده و در موضوع اتباع گفتیم فصل نوین ساماندهی اتباع با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی رو در دستور کار خودمون قرار دادیم. اتباع باید ساماندهی بشن. اتباع افغانستان ما چندین وجوه اشتراک داریم: زبان مشترک، مرز مشترک، دین مشترک و دشمن مشترک. لذا ما اتباع مجاز افغانستانی رو برادران و همسایگان نجیب خودمون میدونیم. برخورد ما، برخورد قانونی ما با اتباع غیر مجازه. این مطالبه هم مردم ماست، هم اتفاقا نخبگان افغانستانی هم همین مطالبه رو دارند و با تمام وجود همین دو روز پیش من با برخی فرهیختگان اینها جلسه داشتم، گفتن ما آمادگی داریم تو بحث ساماندهی کمک بکنیم. یه نکته ای رو بگم، تو این اتفاقات اخیر ما از ابتدای سال تا امروز، تا دیروز 144,000 نفر از مرز دو قارون ما به سمت افغانستان خارج شدن، از استانمون که البته اینها 217,000 نفر هم از کشور بودن. اگه بخوام جمعش رو بگم 361,000 نفر از مرز دو قارون مجموع اتباع افغانستانی بوده که از سراسر کشور اومده و از مرز دو قارون که تنها مرز خروجی ما به سمت افغانستان است خارج شده. اما جناب مقدم یه نکته ای هست جالبه بدونید، اکثریت اینها کسانی بودن که خودشون رو معرفی کردن. ما 40% اینها رو تو طرح دستگیریمون بودن، 60% کسانی بودن که خودشون بر اساس زمانبندی که تعیین شده از نیمه اردیبهشت تا نیمه تیر ماه که یک هفته دیگه باقی مونده تقریبا، قراره که اتباع غیر مجاز که برگ سرشماری دارن یا به صورت غیر مجاز قبلا وارد شدن، اینها از طریق مرز ما خارج بود. اینها به اردوگاه های ما خودشون رو معرفی میکنن. ما یک اردوگاه در مشهد داریم در حاشیه شهر مشهد و یک اردوگاه هم در فریمان داریم که از در اونجا ساماندهی میشن. نکته مهم اینه که این عددی که من خدمت شما عرض کردم 144,000 نفر، یک سوم اینها فقط طی این 12 روز خارج شدن. و جالبه بدونید در سوم و چهارم تیر ماه یک سوم این 12 روز در این 2 روز خارج شدن. یعنی یک حجم وسیع و یک فشار مضاعفی روی ما اومد برای خروج این عزیزان. ما در شورای تأمین استان این بحث رو مطرح کردیم، در ملاقاتی هم که حدود 20 روز پیش به اتفاق جناب آقای استاندار با وزیر محترم کشور داشتیم، این موضوع رو مطرح کردیم که ما اتفاقا به نیروی کار افغانستانی ها نیاز داریم، اما در قالب ساماندهی، در قالب اینکه یک صنعتگر ما، یک بخش خدماتی ما باید بگه من چه مشخصاتی، چه ویژگی هایی رو در ارتباط با کارگر افغانی یا حتی متخصص افغانی نیاز دارم. قرار شد بخش خصوصی رو ما کمک کنیم، تقویت کنیم، تثبیت کنیم، قانونمندش کنیم و بخش خصوصی ما بشه پل ارتباط بین اتباع و مجموعه صنعت و خدمات ما، بتونه متناسب با نیاز اینها افغانی ها رو پذیرش کنه، به بازار کار معرفی کنه و ساماندهی بکنه.
خب صحبت‌های محترم شمکوری بود، معاونت امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری نخست وزیر حکومت طالبان هم گفته برای تسریع در خدمات رسانی برای مهاجرین بازگشت کننده از ایران تسهیلاتی در منطقه مرزی اسلام قلعه در نظر گرفته شده. با هم بشنویم بخشای صحبت‌های آقای حنفی را.
خدماتی که ما برای مهاجرین خود در نظر گرفتیم به 2 بخش تقسیم است. یک بخش از خدمات عاجل و به شکل تاکتیکی یا روزمره هست که شما خورا مشاهده میکنید، هر وطندار ما که در داخل افغانستان داخل میشود، در قدم اول ما یک کمیته به نام ثبت و تصویر داریم، اینا در اونجا ثبت میکنن، بایومتریک میکنن، ما مطمئن شویم که همی یک شهروند افغانستان است. و در قدم دوم بعد از ثبت در اینجا اسکان موقت است، این مکلفیت کمیته اسکان موقت تحت سرپرستی مولا عبدالرحمن راشد صاحب معین وزارت مهاجرین، این مکلفیت از اینایی است که برای همه مهاجرین بود جای بود باش برای تهیه بکنن، یا خیمه می شود یا هنگر می شود، هر چیزی که ضرورت است، یا سایبان می شود. مدتی که در اینجا می باشند بر یک روز، یک ساعت یا 5 ساعت، در امی اصنا اینها بر از اینا یک جای بوده باشه بر از اینا مهیا بسازند. و یک کمیته خدمات داریم تحت سرپرستی مفتی صاحب است، مفتی صاحب مستقیم. مکلفیت از اینایی است که بر همه هموطنان ما آب، غذا و مسائل صحی را، امبولانس ها است یا دکتر ها، نرس ها اینا هستند، مکلفیت از ایناست که این مسائل بر از اینا در مدتی که در اینجا می باشند او را مهیا بسازند. و یک کمیته بر ترانسپورت است که مکلفیت کمیته ترانسپورت همی است که هر شهروند افغانستان از همین نقطه گرفته تا به ولایت مربوطه خودشان مفت و رایگان انتقال بدهند، تمام مصارفشان از طرف امارات اسلامی افغانستان برشان پرداخت می شود. و یک کمیته مالی داریم ما در اینجا، مکلفیت کمیته مالی است که به هر خانواده نسبت به تعداد و اعضای خانواده به سر هر فرد 2,000 افغانی، اگر یک خانواده 5 نفر باشد بر از اونها 10,000 افغانی همکاری می شود. در مراحل اول یک اندازه مشکلات از اینا تا یک وقتی که به جای خود می رسند یک اندازه همکاری همراه از اونها صورت بگیرد. و کمیته بر تعلیم و تربیه و بر آموزش دینی هم در اینجا توظیف است که مسائل و مکلفیت از اونایی است که کدام شهروندایی که در اونجا مسائل تعلیمی از اونها، سال تعلیمی از اونها خراب می شود، مثلا در مکاتب ابتدایی باشد یا در متوسطه و لیسه باشد یا در پوانتونا باشد، سال تعلیمی از اونا منقطع شده باشد. ما انشاءالله بر از اونا در داخل افغانستان زمینه ادامه تعلیم رو برابر می سازیم که دمو صنوف مربوطه خود اینا به تعلیمات خود ادامه بدهند. و دیگه کمیته های مختلف دیگر هم هست و یک بخش از کمیته ها مکلفیت از اونها در آینده هست. مثلا یک کمیته بر اجاره دهی زمین بر مهاجرین است، مکلفیت از اونایی است که بر مهاجرین ما در ولایات مربوطه خودشان در اونجا یک اندازه زمین بر اجاره بدهند تا اینکه اونها هم مالداری و کشت زراعت خود پیش ببرند. و یک کمیته هم تحت سرپرستی وزیر صاحب شهرسازی جناب مولا صاحب حمدالله نعمانی بر اسکان دائمی هست. وظیفه از اینایی است که در تمام افغانستان در ولایات مختلف، البته هر کس به او ولایت مربوطه خودشان، کسایی که مستحق شناخته شوند به این معنا که در افغانستان جای بودواش نداشته باشند و واقعا ضرورت داشته باشند، بر از اونا یک نمره زمین در شهرکای مهاجرین بر از اونا داده می شود. این شهرک ها در ولایات مختلف، یعنی در 25 ولایت افغانستان و 35 شهرک مهاجرین، همه سروی، دیزاین، توپوگرافی، نقشه، همه چیز از اینا تکمیل شده است. در اکثر ولایت ما افتتاح هم کردیم، در اونجا توزیع هم شروع شده است. در ولایت هایی که باقی مانده است انشاءالله به اونا هم عملا این کار شروع می شود. به مهاجرینی که مستحق هستند بر از اونا انشاءالله این کار هم صورت می گیره. و یک کمیته هم بر کسایی که در اونجا فابریکا و یا سرمایه گذاری کردن در کشورهای مختلف، اگر اونا در افغانستان می آیند بر از اونا هم یک تعداد سهولت ها در نظر گرفته شده است. در پارکای صنعتی بر از اونا زمین مفت داده می شود و تا 5 سال از مالیه معاف هستند. اگر موتر داشته باشند یا فابریکه جات داشته باشند دور در افغانستان می آرند، اونا از مالیه و از این چیزا معاف هستند و بعض سهولت های دیگر هم بر از اونا در نظر گرفته شده است.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان عزیز، یک جان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید با برنامه امروز. امیدوارم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آخرین خبرها را از سایت ما دعوت میکنم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
عشق است که در وجود انسان از کودکی شعلاور میشه.
اصل نیست و همین محرم است.
عشق حسینی یک شعور است که هیچ وقت دل از اینها هیچ وقت تمامی نداره.
این شیعه حسینی نداره. امام حسین از کلگیست برای اسلام جان شیرین خدا دست داده.
گل های لاله غرق به خون گشت.
امام حسین یک مکتب است.
قرآن و اهل بیت مایه اتحاد ما هست.
مردم افغانستان شاید از همه مردم دنیا کرده حسینی ترن، عشق حسین بر دلشان زیادتر است.
ما دست از مسیر محرم نمیکشیم، با ارجو و میشی بود این پیام ما. هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا، هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا.
بعد از ظهر زیبایی رو براتان آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
روی موج جوانی،
السلام علیک یا ابا عبدالله.
حسین نام من و شعر من و نشانه من، و کربلا سفر سرخ و عاشقانه من. محرم است چراغی که شعله بر دوشش، عبور می کند از باور زمانه من. یاد تو ای خدای مهربانی که هر که در بند توست آزاد است. سلام به آزادی، به آزادگی. سلام به بزرگترین معلم آزادگی، امام حسین علیه السلام. و سلام به شما حسینی مشربان، رهروان راه آزادی، شنوندگان عزیز و ارجمند روی موج جوانی. ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام گرامی می‌داریم و آرزو می‌کنیم در سوی خیمه‌گاه حسین علیه السلام باشیم. روی موج جوانی برنامه جوان رادیو دری و صدای شما جوانان افغانستان است. تشکر می‌کنیم از همکاری و همدلی شما. هفته آزادی و آزادگی موضوع ماست و جمع شدیم در روی موج جوانی. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدابردار آقای فواد بهنودی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوب من آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و همکار گزارشگر من شیما جان وفا در شهر هرات. موسیقی
قطره های عشق به چه کار آیده ای وطن، گرشاد و عاشقانه نریزم،
گرشاد و عاشقانه نریزم بدامنت.
وطن دار، هر کجا که تو باشی تکه‌ای از افغانستان نیز همانجاست.
ما با شما اینجاییم تا درد دل کنیم.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم.
محبت‌هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
0794 71 71 44 در افغانستان.